به نام خدا، عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده های عزیز. همراهتان هستیم از بخش چهار فصل و امروز میخواییم براتان داستان یک ضرب المثل را نقل کنم. ضرب المثل امروز ایست: کلاه آب برده به سر صاحبش گشاد است. آوردن که در روزگاران قدیم مردی یک کلاه خرید، کلاهی که سالیان سال آرزوی خریدنش داشت. وقتی که مرد کلاه به سر خودش میماند، یک قسم دیگه میشد، چون که خیال میکرد هیچ کس خوشحالتر و خوشبختر از او در زندگی نیست. کلاه حسابی مرد به خودش مشغول کرده بود. شبا کلاه در بهترین جای اتاق میماند و روی او پارچه سفید میکشید تا گرد و غبار روی او نشینه. وقتی هم که او را به سر خودش میماند تا از خانه بیرون براید، آنقدر آرام قدم برمیداشت که مبادا کلاه از روی سرش جا به جا شود و بفته. در این حال اگر باد آرامی هم میوزید، زود دست خود روی سرش میماند تا یک وقت کلاهش باد نبره. مرد با کلاه خودش دلخوش بود تا ای که روزی بر اثر حادثه ای او را از دست داد. رفتن کلاه غمی بر دل او نشاند که تا آخر زندگیش فراموشش نکرد. حالا بشنوید که چه قسم کلاه خود از دست داد. بله، روزی در راهی می رفت. هوا گرم بود، تشنه شد، کنار جوی آبی نشست تا آبی بخوره و خستگیش از تنش برایه و دوباره براهش ادامه بده. او نشست و بعد از نوشیدن آب نگاهی در داخل جوی آب انداخت. تا وقت عکس خودش و کلاه خودش با او زیبایی داخل آب ندیده بود. برای که بهتر همه چیز ببینه، سر خود پایین تر آورد و به آب نزدیک تر شد که یک دفعه کلاه از سرش داخل جوی آب افتاد. از این کار خودش خندش گرفت، دست برد تا خیلی آرام کلاه از آب بگیره، ولی کلاه تکانی به خود داد و جلوتر رفت. صاحب کلاه از جای خود پرید و به دنبال کلاه دوید. حرکت آب هم تندتر شد. حالا هرچی که میگذشت کلاه از او دور و دورتر میشد. مرد میدوید، کلاه هم میرفت. کلاه کم کم به نزدیک رودخانه رسید. او هر چی زور داشت در پاهایش جمع کرد و به کلاه نرسید. از خستگی کنار رودخانه در روی زمین افتاد. وقتی به خودش آمد دیگه از پیدا کردن کلاه و گرفتن کلاه در آب ناامید شد. مدتی کنار رودخانه راه رفت و از چند نفر سراغ کلاه خود گرفت، ولی هیچ کس کلاهش ندیده بودن. دل گرفته و غمگین به خانه برگشت. نمیدانست با مردم که او را با این کلاه میشناختن چی بگویه. اولین نفر که او را دید از او پرسان کرد: کلاهت کجاست؟ صاحب کلاه گفت: آب برد. مرد گفت: آب برد؟ چرا او را نگرفتی؟ دلت نسوخت که کلاه با او قشنگی را آب ببره؟ چند نفر دیگه هم درباره کلاه از او سوال کردند. این بود که با خودش گفت: باید جوابی بودم که همگی دست از سرم بردارن و خیال نکنن که من تنبل بودم و نتانستیم مراقب کلاهم باشم. همین شد که وقتی یک نفر دیگه از او پرسید که کلاه چی شد، جواب داد: همون بهتر که کلاه آب برد. از روز اولم به سر من گشاد بود. از او به بعد اگه کسی چیزی را از دست بتبه، از به دست آوردن او دوباره ناامید شوه و شروع به بدگویی از او بکنه، میگن کلاه آب برده به سر صاحبش گشاد است. تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان در بخش چهار فصل امروز. با ادامه برنامه خودتان همراه باشید.
یام از بخش چهار فصل امروز امیدوارم مورد توجهتان قرار گرفته باشه دوستان عزیز. خب بپردازیم به موضوع این موهبت.
بله بله.
خب کلو شاید بگن که من با یکی معاشم خوب است، اما باز نمیفهمم چرا امی معاشم کفاف زندگی من نمیته.
واقعا چرا بعضی با یکی همیشه کار میکنن ولی باز وضع زندگیشان خوب نیست؟
به نظر من اینا در کنار چیزای زیادی که ازش غافل هستن، از یک هنر بزرگ هم غافل هستن.
از چی هنری؟
از هنر سرمایه گذاری کردن.
اوه به شکتان والا، ما از قدیم یک چیزی به نام روز مبادا داشتیم نه؟
بله.
بعضی ها برای او روز پسنداز میکردن.
بله، و اما اینه که هرچی پیدا میکنن خرج میکنن و گله و شکایتشان هم بلنده هست، باید هم وضعشان خوب نشود، چرا که بی حساب و کتاب خرج میکنن.
اینا خانم حیدری یک جمله معروف هم دارن که خدا مهربان و روزی رسان است.
بله.
زیاد شنیدیم نه؟
بله.
در این شک نیست که خدا جان مهربان است. همو خدای مهربان به ما عقل داده، فکر داده که آینده نگری داشته باشیم و فکر سبای خودم بکنیم.
هر قدر کم اگه شده سرمایه گذاری بکنیم، به مرور میبینیم که چقدر سرمایه ما زیاد شد.
منظور تو نیست که با برنامه ریزی دیگه؟
بله،
میشه یک
بله.
بخشی از درآمد خود کنار بانیم.
بله.
و برنامه ریز باشیم.
بله.
هنرمند کسی را میگیم که هنر خود بر دیگران به نمایش بگذاره، از هر طریقی که باشه یا از هر راه هدف از هر مسلکی که باشه، از هر طریق هر مسلکی که باشه، هنر خود بر دیگران به نمایش بگذاره، او هنرمند است. اگر از طریق طبابت است، اگر دکتر است، میتونه که تداوی مریضا را کنه، این خودش هنرش است که بر دیگران به نمایش میگذاره. و اگر خیاطی میکنه، لباس میدوزه و بر مردم عرضه میکنه، هیوم یک هنرش است. و اگر انجینیر است، ساختمان میسازه، هیوم هنرش است. یا تمامشان هنرمند گفته میشن.
خانه بعضی ها در بهترین مکان دنیا یعنی قلب دیگران هست.
والا چی جمله ثقیلی گفتین شما.
خب
اونا این هنر دارن که در قلب ها جای داشته باشن.
بله، اونا هنرشان مهربانی است. مهربانی به اونا کمک میکنه که زندگی عالی داشته باشن. مهربانی ما را به سوی آدم های جدید و تجربیات جدید میکشانه.
با مهربانی هم خود ما احساس خوب داریم، هم به دیگرها این حس خوب انتقال میدیم. با مهربانی میتونیم زیبایی بیشتری را درک کنیم و احساس بهتری داشته باشیم.
دقیقاً، اگه این هنر را داشته باشیم که به هر کس سلام کنیم، با دیگران بروی باز برخورد کنیم و کم از کم پیشانی ما ترش نباشه، اوقات ما تلخ نباشه، دیگران هم با هم احساس با ما برخورد میکنن و یک فضای زیبا و دوستانه شکل میگیره.
بدون شک ما برای اینکه هم حال خود خوب کنیم و هم حال دیگران رو در بعضی از کارها داوطلب میشیم. چطور؟
آفرین بر شما، خیلی عالی.
وظیفه هنر قدرت طلبی نیست، جاگزینی در جامعه نیست، فقط درک کردن، احساس کردن است. و میتونیم بگیم که تمام مهارت ها توانایی یک شخص که میتونه که یک هنر با وجود بیاره و بالای احساسات مردم و انسان ها غلبه بکنه و اونا را بفهمانه، درک یک موضوع را برشان آسان بسازه، این مربوط به هنر میشه. و شخص که این مهارت های خود استعداد خود رونق میده، به نمایش میگذاره، او را به نام هنرمند یاد میکنن.
خب چند ثانیه بیشتر به ساعت 6 به وقت افغانستان نمانده آقای موحد.
بله بله بله.
نوبت شماست که بخش گشت و گذار و تقدیم دوستان عزیز ما بکنین. یادم میاد که دیروز از کلانترین شهرهای دنیا میگفتین.
بله.
ولی گپ ناتمام ما، چون ما وقت چندان نداشتیم.
بله بله.
امروز بقیه شهرها رو معرفی میکنین؟
بله بله، تا لحظات دیگه میریم به بمبئی، هند و چند شهر کلان دیگر دنیا.
گشت و گذار.
علاقمندان به بخش گشت و گذار روی موج جوانی به این بخش خوش آمدین. همین قسم که خانم حیدری هم گفتن، دیروز گپای ما ناتمام ماند و از بزرگترین و کلانترین شهرهای جهان قدری با شما صحبت کردیم و معرفی کردیم. امروز هم ادامش با ما همراه باشین. بمبئی هند. بمبئی بزرگترین شهر هند و مرکز ایالت مهاراشترا با جمعیت حدود 21 میلیون نفر یکی از پرجمعیت ترین شهرهای جهان محسوب میشه. این شهر به خاطر میراث فرهنگی غنی خود که با حال و هوای مدرن شهری درآمیخته در دنیا شهرت دارد. بمبئی به طور مداوم خدمات خود را برای رفاه شهروندان و گردشگران توسعه میده و همواره جاذبه های جدید مانند مرکز جهانی جی آی او را به فهرست مکان های دیدنی خود اضافه می کند. این شهر به عنوان مرکز تجاری و مالی بزرگ هندوستان، میزبان بانک های پیشرو، همچنین صنعت فیلم در این کشور با استودیوها و شرکت های تولیدی مختلف است. پایتخت هندوستان با وجود تمام فعالیت های مالی، با چالش های همچون فقر، کمبود زیرساخت های اولیه و امکانات حمل و نقل و ترانسپورتی مواجه است که موانع مهم در پیشرفت این کلان شهر یعنی بمبئی به شمار میره. ساو پائولو برزیل. ساو پائولو با جمعیت حدود 21.8 میلیون نفر، پایتخت ایالت ساو پائولو و یکی از کلانترین و پرجمعیت‌ترین شهرهای جهان است. این شهر که در جنوب شرقی برزیل قرار دارد، به دلیل فرهنگ بی‌نظیر، جمعیت متنوع و آثار هنری پررونق در دنیا محبوب است. همچنان پایتخت برزیل با عنوان مرکز فعالیت‌های اقتصادی، میدان‌های هوایی بین‌المللی مختلف، مشاغل پیشرو و مؤسسات مالی بسیاری را در خود جای داده است. از معایب زندگی در ساو پائولو همچون هر شهر کلان دیگر می‌توان به فقر و ازدحام ترافیک اشاره کرد. بیاین که به سئول در کوریای جنوبی سفر کنیم. سئول که در شمال غربی کوریای جنوبی قرار داره، کلان شهر وسیع با جمعیت حدود 26 میلیون نفر است. از آنجا که پایتخت کوریای جنوبی بسیار کلان است، مسافران میتونن برای دیدن جاذبه های گردشگری آن یک هفته را در سئول سپری کنن. این شهر به دلیل معماری بسیار مدرن و ریشه های فرهنگی غنی خود در دنیا مشهور است و به عنوان مرکزی برای شرکت های چند ملیتی، مؤسسات مالی و استارتاپ ها عمل میکنه. با وجود فعالیت های تجاری و فرهنگی، سئول از شاخص کیفیت هوای ضعیف و تراکم ترافیکی برخوردار است که این موضوع به توجه ویژه مسئولان شهری نیاز دارد. و اما جاکارتا، پایتخت اندونزیا. پایتخت اندونزیا با جمعیت در حدود 33.9 میلیون نفر یکی از پرجمعیت ترین شهرهای جهان محسوب میشه. این شهر به دلیل غذاهای بی‌نظیر و فرهنگ پر جنب و جوش خود در دنیا معروف است. جاکارتا با برخورداری از موزیم‌های مختلف، گالری‌های هنری و مراکز فرهنگی بسیار، تاریخ غنی اندونزیا را به نمایش می‌گذارند. این شهر دارای مؤسسات مالی، مشاغل و استارتاپ‌های مختلف است که آن را به قطب اصلی تجارت در آسیای جنوب شرقی تبدیل کرده است. جاکارتا با مشکلات مانند آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی دست و پنجه نرم می‌کند. و معرفی بزرگترین و کلانترین شهرهای جهان با توکیو در ژاپن به پایان میبریم. توکیو با جمعیت حدود 37.4 میلیون نفر، یکی از پرجمعیت ترین شهرهای جهان و مرکز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ژاپن میباشد. این شهر بسیاری از جنبه‌های فرهنگی سنتی ژاپن نظیر معابد و زیارتگاه‌های تاریخی را حفظ کرده است و یک مرکز توریستی محبوب با جاذبه‌های گردشگری بی‌نظیر و زندگی شبانه پرجنب و جوش محسوب می‌شود. در این شهر فرصت‌های بسیاری برای بازدید کنندگان همچون خرید، خوردن غذاهای جدید و سرگرمی‌های متنوع وجود دارد. دوستان گل جوان، امید که از این بخش از برنامه روی موج جوانی یعنی گشت و گذار هم لذت را برده باشین و همچنان از شما میخواییم با ما همراه باشین.
هزار تا حرف تو میلیون ها گل آوازه، تمومش گشتم و گشتم، نبود در حد و اندازه، نبود حرفی بتونم باش بگم حسی را که میخوام، به جز یک واژه ساده که پر کرده همه دنیا. نفس به نفس با تو هم همه جا. برای گفتن حسم هنوز یک واژه کم دارم که تو شعرام به جای اون همیشه نقطه میذارم، منی که با همین احساس یه عمر زندگی کردم، نمیتونم نمیدونم که به چشمات بفهمونم. عاشقتم عاشقتم مثل عطر دو، مثل رنگ خدا، مثل من که نفس به نفس با تو هم همه جا. عاشقتم عاشقتم مثل عطر دو، مثل رنگ خدا، مثل من که نفس به نفس با
اتوم همه جا
سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان گل جوان. موضوع رو ادامه بدیم خانم
مهربانی؟ بله موضوع رو ادامه میتیم. برای فکر میکردم آقای موحد بله. که همه ما و شما بر خود یک منطقه امن ساختیم، مثلا یک حرف را نمیزنیم که مبادا از کار منفک شویم، یا دست به یک کار نمیزنیم که نشوه فلان شریک ما از دستم ناراحت شوه.
بله درست است، یعنی بعضی این هنر را نداریم که از منطقه امنمون خارج شویم.
راستی آقای موحد شما بله. چقدر از منطقه امنتون خارج میشین؟ چه خیلی کاری را که احتمال میتین شکست او هست انجام میتین؟
دو سال
بازم میپرسم خب. چه به خاطر ای که با فرد دلخواهتان ازدواج کنین با خانوادهتان مشکل پیدا کردین؟
اوه 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 چه سوالات سختی. اینا هر کدامش یک برنامه میطلبه که من صحبت بکنم. اما با جواب سوالتان و دوستای عزیز بگیم، دوستان میتونن به این سوالها فکر کنن. واقعیت ایست که تا منطقی امن خود اعلان نکنیم خانم ایدری نمیتونه پیشرفت کنیم. موفقیت خارج از منطقه امن در انتظار ماست.
بله.
چی کار باشه و چی دیگه فعالیت های ما باشه؟
خوب خدا تیر کردین آقای مهد، خیر است خیر، ولی خوب شد که دوستای عزیز شنونده به این سوال ها فکر بکنن.
بله.
در واقع با ترس های ما باید جنگ کنیم و بجنگیم.
این هنر
بله باید داشته باشیم که ترسای خود پشت سر یک مقدمه چینی خوب بکنیم.
آه دیگه باید عمیق نکنین که هفته بعد جای
من... داشته باشیم.
نه کلی گپا رو بزنید راجع به ترس، باز هفته دیگه بازم تو بانیم.
نه دیگه، یا هنر نویسنده برنامه ماست که انشالله گپ میزنن.
بله
ایره میگفتم که این هنر را باید داشته باشیم که ترسهای خود پشت سر بانیم و خطرات بیشتری را بپذیریم. ایره هم بدونیم که هیچ کار بدون خطر و ریسک نیست.
درست است، کاملا درست است. خب بیاین دیگه باقی گپا را دیگه ختمش کنیم.
بله.
فرصت نیست خانم ایدری، به خاطری که یک بخش دیگه هم داریم.
بله،
شما
بخش
یکی دو بخش.
بله. یک سوال من خود دیدن که چه سوال پرسان
بازم سوال خب.
اما یک چیز در ذهنم در این روزها هست
خب.
خصوصا که فردا ما سال روز شهادت سردار سلیمانی را داریم، که این همه محبوبیت از کجا می آید؟ چرا اشخاص مثل سردار سلیمانی اق محبوب هستند؟
حتما یکی به خاطر وظیفه شناسی و موقعیت شناسی شان از خانم ایدری. خیلی ها میگن اگر هاش قاسم بود منطقه وضعیت امروز نداشت.
بله درست است. راز دیگرش باید در خدمت به پدر و مادر دانست. سردار محمد رضا حسنی از دوستان همرزمان سردار حاج قاسم سلیمانی است. او میگه که سردار سلیمانی به پدر و مادرشان نهایت احترام را داشت. دست و پای پدر و مادرشان میبوسید. دوستان میگفتن خدا هرچی به ایشان داده فقط به خاطر احترامی است که به پدر و مادرشان گذاشته.
همین احترام در فرازی از وصیت‌نامه‌شان هم مشهود است. سردار سلیمانی در وصیت‌نامه‌شان چنین با خدا درباره پدر و مادرش سخن میگه: خداوندا تو را سپاس که مرا از پدر و مادر فقیر اما متدین و عاشق اهل بیت علیهم السلام و پیوسته در مسیر پاکی بهره‌مند نمودی. از تو عاجزانه میخواهم آنها را در بهشتت و با اولیاءت قرین کنی و مرا در عالم آخرت از درک محضرشان بهره‌مند فرما.
چقدر زیبا بود. خب
بله.
به اتفاق هم جوانگشت را میشنویم.
بله. جوانگشت.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز در این بخش از برنامه. در پنجمین سالگرد شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم که جا داره همینجی یاد و خاطره ایشان گرامی نگه داریم و همینک در خدمت سرکار خانم حسینی همسر شهید علیرضا توسلی هستیم که سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حسینی و تشکر از اینکه فرصت خود در اختیار ما و برنامه ما قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگوارانی که صدای بنده را دارن و در این فاصله گرامی می‌داریم. به همین بهانه پنجمین سال روز شهادت سردار دلها سید شهدای جبهه مقاومت سردار سلیمانی عزیز را و انشاءالله که بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشاءالله. خانم حسینی، شما همسر شهید رضا توسلی هستیم و شهید رضا توسلی همرزم و همراه شهید سلیمانی بودن. به ما بگین که خاطره ای از ایشان اگه دارید یا اگر در گفتگوهایی که با همسر داشتین ایشان نقل قولی از حاج قاسم داشتن یا هر آنچه که فکر میکنین عنوان خاطره یا گفته ای از حاج قاسم هست و همین اگه در خاطر شما هست برای ما و شنوندگان ما بازگو کن.
زنده باشید. ما رو بردید به سال 95 که به همراه خانواده و بچه ها سفر زیارتی سوریه مشرف شدیم به لطف خدا و در همون سفر یه فرصت پیش آمد که دیدار خصوصی با سردار سلیمانی عزیز داشته باشیم. یک دیدار بسیار صمیمی، بسیار گرم، بسیار پدرانه. یعنی من تا به حال ایشون رو به صورت حضوری و از نزدیک ندیده بودم، ولی خب این فرصت بسیار مختنمی شد که از نزدیک اون محبت های پدرانه ایشون، اون روحیه ایمانی ایشون، اون روحیه دلسوزانه ایشون در بعد خانوادگی را به چشم ببینیم. و خدا را شکر که مردان ما، همسران ما یک بهانه پیش آمد که در رکاب سردار دلها حاج قاسم عزیز سربازی کنند، دفاع از حریم آل الله، سربازی حاج قاسم عزیز، که خدا را شکر انشاءالله که بتونیم ادامه دهنده رای عزیزان باشیم. در همون جلسه که در سال 95 فرصت پیش آمد که در خدمت ایشان بودیم، ایشان در راستای حرکت جهادی فاطمیون که فرصتی شد که اون دلاوری های مردم شیعه افغانستان به ملسه ظهور بیاد و با اینکه در عالم مهاجرت به سر می بردیم، اما خب این عزیزان دفاع از ناموس اسلام، دفاع از خط قرمزهای اعتقادی را ارجحیت دانستن و قدم بر عرصه جنگ و جهاد و مقاومت گذاشتن که چرا راهی که باید می رفتن باید، چه رفتن خوش فرجامی. والحمدلله رب العالمین، الان با گذشت 10 سال از شهادت شهید ابو حامد و الان در پنجم سال روز شهادت سردار دلها بتوانیم ادامه دهنده راه این عزیزان باشیم انشاءالله.
خانم حسینی، شما در بین جامعه مهاجر افغانستانی، در بین بانوان اونها، مردان اونها هستید، حضور دارید در مراسم ها و محافل متعدد حضور پیدا میکنیم و با این جامعه گفتگو دارید. برای ما بگین که جایگاه حاج قاسم سلیمانی سردار دلها در بین جوانان مهاجر افغانستانی، چه دختران اونها و چه پسران اونها، چه گونه ارزیابی میکنیم وقتی پای درد دل اینها میشینیم، پای صحبت با این جوانان مهاجر میشینید، چه تعبیری از حاج قاسم سلیمانی داره؟
ببینید، شخصیت منحصر به فرد، شخصیت ایمانی حاج قاسم طوری بود که ایشان به تعبیر سردار دلها بودن و در قلوب همه آماد جامعه بود، چه زنان، چه مردان، چه جوانان. و برمیگرده باز به اون مدیریت اجتماعیشون در بین مهاجرین، در بین مردم های اخشار جامعه، حالا در صنوف مختلف. و ما میبینیم در بین جوانان خودمون، چه دختران دانشجویمان، چه دختران حتی هنرمند خودمون که در زمان فداکاری ها و انجام ماموریتشون حالا در اقصا نقاط بر جبهه مقاومت دعاگویشون بودند، در عملیات های مختلف، در صحنه های مختلف، در جاهای مختلف. و در زمان شهادتشون بسیار یک حزن و اندوه زیادی رو ما در بین جوانان میدیدیم و تأسفی که باز بین این جوانان بود و هست و همچنان خواهد بود. و این اون عینیت شخصیت خود حاج قاسم عزیز رو الحمدلله در بین جوانان بیشتر حس میکنیم و میبینیم و خدا کنه انشاءالله همه ماها بتوانیم مثل حاج قاسم ها در همه عرصه ها انشاءالله انجام وظیفه کنیم
انشاءالله. با من آخرین سال، من خودم خاطرمه که زمانی که صبح روزی که بیدار شدم و متوجه شدم که خبر شهادت سردار سلیمانی در فضای مجازی پخش شد و ما مطلع شدیم که ایشان به شهادت رسیدن، من خودم مایی که خب همونطور که خیلی از جوانان دیگه ایشان از نزدیک ندیده بودم و با ایشان گفتگویی نداشتم، اما واقعا احساس کردم که پدر خود را از دست دادم. شما در اون لحظه چه حس و حالی داشتین و فضای خانه شما به چه صورت؟
بسیار یک فضای سنگین، سخت، اصلا غیر قابل تحمل. من همینجا اعتراف کنم در شهادت همسرم اینقدر بر من سخت نگذشت. حالا او شرایطی که او زمان حاکم بود، اون خفقانی که باز جبهه مقاومت فاطمیر متحمل بود بنا به دلایل امنیتی سیاسی که وجود داشت، اما خب در قضیه شهادت حاج قاسم بسیار ضربه مهلکی خصوصا باز خانواده شهدا متحمل شدن. من فرزندان خودم زن فاطمه جان یا حامه جان یا توبا جان که چندین مرتبه الحمدلله توفیق شد که در محضر سردار سلیمانی عزیز باشیم، گویی که پدر خود را دوباره از دست داده باشن. بسیار یک شرایط سخت، بسیار یک بیقراری سختی که در تمامی مراسم های تشییع که در مشهد برگزار شد و به اتفاق باز راهی کرمان شدیم و دو سه روز را در کرمان به سر بردیم و اون همدردی که باز با خانواده داشتیم، یک شرایط بسیار سختی رو همه ما متحمل شدیم و باز هم به همین تسلی میدیم که برکت حرمت خون شهدا ادامه داره، روز به روز بیشتر و بیشتر متبلور میشه ان شاء الله.
تشکر میکنم از شما. روح همه شهدا به خصوص سردار سلیمانی عزیز و همچنین شهید ابو حامد شاد و یاد اونها گرامی. تشکر از اینکه فرصت خود در اختیار ما قرار دادید.
زنده باشید. من همینجا تشکر میکنم از عوامل برنامه. ان شاء الله که خدا به همه ما توفیق بده که بتونیم ان شاء الله مثمر ثمر باشیم و سربازی آقا جانمون آقا امام زمان رو داشته باشیم. امید به خدا ان شاء الله.
ان شاء الله. تشکر میکنم.
خانم حیدری فقط دو نکته میمونه، یکی که پیامک های دوستای عزیز ما باز متاسفانه ماند، خیر از پیش ما گم نمیشه، ان شاء الله در شنبه میخوان
ان شاء الله خواهیم خواند.
و موضوع برنامه را ما تیز باز یک دفعه دیگه اعلام بکنم. موضوع ما در هفته بعد ترس هست و سوالی که از شما پرسیدین دوستای عزیز ایست که شما از چی میترسین و چرا.
بله حتما پیام های خوبتون را برای ارسال بکنین دوستان عزیز و ارجمند، منتظر دریافتشان هستیم. خب وقتی هم نداریم آقای موحد، دقایق پایانی برنامه است، میمانه بخش پایانی.
بله گلانه
از بزرگترین هنرهای زندگی طرف حق را گرفتن هست.
با شما موافق هستم خانم ایدری. زیاد دیدیم در جنگ و دعواهایی که در اطراف ما میشه، ما طرف او کسی را میگیریم که با ما نسبت داره.
بله، بدون اینکه در نظر بگیریم حق با او هست یا نه، طرفش را میگیریم. مثلا طرف برادر خودم میگیریم، طرف خواهر خودم میگیریم، طرف همسبی خودم میگیریم، طرف اولاد خودم میگیریم.
بله، دبعصای هم که پیش میآیه همین قسمه است. از اون طرف خیلی ها از ما توقع دارن طرفداریشان را بکنیم، حتی بعدن مورد مؤاخذه قرار میتن که چرا طرف ما را نگرفتین.
بله، بعضیا با همین طرفداری هایشان برای دنیای دیگران دین خودم میتن، در حالی که حضرت علی علیه السلام فرموده است حق را بگویید تا به حق معروف شوید، حق را به کار ببندید تا از اهل حق باشید. دوستان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. فردا گلچین برنامه روی موج جوانی تقدیمتان خواهد شد. انشالله از شنبه با موضوع ترس در خدمتتان خواهیم بود.
بله، شماره اختصاصی برنامه 2098-999-1056-459 است. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. امروز هم افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. امروز اول جنوری 2025 آغاز سال نو میلادی است. با تبریک سال نو میلادی به همه مسیحیان جهان، سال پربرکت، آرامش و صلح و عدالت در گستره جهان را آرزو میکنیم. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دیدار خانواده های شهید سلیمانی و همراهانش با رهبر معظم انقلاب اسلامی. و افغانستان در سال 2024 از نگاه سخنگوی حکومت طالبان. خانواده‌های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهانش، خانواده‌های شهدای تشییع در سال 1398 و خانواده‌های شهدای حادثه تروریستی سال گذشته کرمان با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. در آستانه پنجمین سال روز شهادت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خانواده‌های این شهید عزیز و همراهانش، خانواده‌های شهدای تشییع در سال 98 و خانواده‌های شهدای حادثه تروریستی سال گذشته کرمان با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. در این دیدار که در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد، جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و فعالان حوزه مقاومت هم حضور دارند. مشروع صحبت‌های رهبر معظم انقلاب هنوز به دست ما نرسیده. ان شاءالله سعی می‌کنیم در برنامه آینده به این موضوع بپردازیم. همکارای ما در بخش‌های خبری قطعاً در بخش نیمروزی رادیو دری اطلاع رسانی خواهند کرد و مشروع صحبت‌های رهبر معظم انقلاب را تقدیمتان خواهند کرد. اما خب سرفصل را این است که من خدمت شما عرض می‌کنم. رهبر معظم انقلاب سخنان خودشان را با توصیه‌ای درباره فرارسیدن ماه رجب آغاز کردند و فرمودند که ماه رجب ماه دعا، عبادت و توسل است. رهبر معظم انقلاب در ادامه فرمودند که مرقد شهید سلیمانی را هزاران نفر از راه‌های دور و نزدیک و حتی دیگر کشورها زیارت می‌کنند. این عزت پاداش دنیوی خداوند به اخلاص است. در ادامه رهبر انقلاب بر روایت اقدام شهید سلیمانی برای نجات عراق در ابتدای حمله نیروهای خارجی پرداختند. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند راهبرد همیشگی شهید سلیمانی احیای جبهه مقاومت بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند دفاع از حریم‌های مقدس برای حاج قاسم سلیمانی یک اصل بود، او ایران را هم حرم اطلاق می‌کرد. عرض کردم خدمت شما که مشروع این صحبت ها و کامل این صحبت ها را انشاءالله در بخش های خبری همکارای ما در بخش امروزی رادیو دری و اطلاع شما خواهند رسان. ما هم در برنامه آینده انعکاس تلاش میکنیم که به صورت مفصل به این موضوع بپردازیم. خانواده شهید ابو مهدی المهندس، فرمانده شهید بسیج مردمی عراق، در آستانه پنجمین سالگرد شهادت این شهید سعید با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. در این دیدار دختر شهید ابو مهدی المهندس از رهبر معظم انقلاب درباره وظایف جوانان در شرایط فعلی منطقه پرسشی مطرح کرد. بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به این سوال به زودی منتشر خواهد شد. شهید ابو مهدی المهندس فرمانده نیروهای بسیج مردمی عراق بامداد جمعه 3 جنوری 2020 به همراه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فرودگاه بین المللی بغداد به شهادت رسید. به همین مناسبت همکارم بصیر احمد حسینی‌زاده گفتگوی انجام داده با حجت الاسلام شیخ موسی رضایی از شخصیت‌های دینی و سیاسی افغانستان و در مورد ویژگی‌های شخصیتی شهید حاج قاسم سلیمانی از شیخ موسی رضایی سوال پرسیدم.
ما هم به نوبه خود تشکر میکنیم که لطف کردین، تشریف آوردین و این فرصت را برای ما هم فراهم کردین تا حداقل گوشی که از مسئولیت هایی که همه ما در قبال سردار شهید محور مقاومت سید سلیمانی داریم ادا کنیم. قبلا شما از ما بیشتر مستحضر هستیم که سردار شهید سلیمانی به یک تعبیر پایه‌گذار مقاومت چی در عراق، چی در سوریه، چی در فلسطین و چی در لبنان و از سردار سلیمانی بود که به عنوان محور مقاومت، احیاگر مقاومت در فلسطین، گروه های مقاومت فلسطین، حماس و جهاد اسلامی را اینا را سازماندهی کرد، آموزش داد، تجهیز کرد و آماده کرد تا او حرکت غافلگیرانه را نسبت به ارتش رژیم صهیونیستی در سرزمین اشغالی انجام داد که به گونه ای که همه دیوارهای امنیتی را هم در هم کوبیدن و حتی شبکه اطلاعاتی صهیونیست را، یعنی موساد که مدعی بودن ما در منطقه خاورمیانه تسلط کامل و اشراف داریم، ایران به هم ریختن، غافلگیر شدن و این نقش اصلی در این زمینه قطعا سردار شهید سلیمانی بازی کرد و همینطور در قسمت تجهیز، سازماندهی و فیه نیروهای جهادی در فلسطین، در لبنان، در سوریه، در عراق. و خاصیتی که سردار سلیمانی داره، ما چند ویژگی را برمی‌شماریم که خوبه که به عنوان الگو برای تمام جهادی‌ها در سطح منطقه و بلکه در دنیا به عنوان الگو قرار بگیره و پیروی بکنه. یکی از ویژگی‌های برجسته سردار شهید سلیمانی این بود که مثل بقیه فرماندهان جهادی دستور نمی‌داد که برید، بلکه خودش جلو می‌شد، می‌گفت بیایید، یعنی پیش قدم میشد در تمام عرصه های میدانی، چی در عراق، چی در سوریه و حتی در ابتدای جنگ تکفیری ها در سوریه که از 2013 که شروع شد. اینا نزدیک حرم بی بی زینب رسیده بودن ولی میگه اکثرا فرار کردن. سردار سلیمانی سلاح رو گرفت، جلو شد و تعداد از نیروها وقتی که این وضعیت دیدن اونا هم بعد برگشتن، سردار شهید سلیمانی را همراهی کردن، تکفیری ها را جلوش گرفتن و بلکه با تلفات سنگین از اطراف حرم اونا قبل نشینی کردن. نتیجتا از حریم حرم بی بی زینب مردانه دفاع کردن و اونا را شکست دادن. ویژگی دومش ایمان به هدف داشت و به خدا، یعنی چیزی که میگفت به زبان نبود بلکه با تمام وجود مؤمن بود با آنچه که او معتقد بود و حرکت میکرد در اون مسیر. و این ویژگی مهمترین ویژگیه که خیلی از فرمانده ها در مقام گفتار پیشتازن، پیشکراولن، ولی در مقام عمل که میشن میبینی که حتی عقب نشینی میکنن. ولی سردار شهید سلیمانی اینطوری نبود. ویژگی سومی که سردار سلیمانی داشت، علارغم جایگاه و مقامی که در بین امت اسلامی در کل مخصوصا جبهه مقاومت داشت، همیشه ساده، خاکی زندگی میکرد و ظاهر میشد و در جلسات هم حضور پیدا میکرد و به عبارتی بسیار ساده زندگی میکرد و هیچگاه از او پوزیشن یا جایگاه یا مقامی داشت اینا رو بروخ کسی نمیکشید و مثل یک سرباز فداکار که منطوری در تکیه کلام خودش بوده که من سرباز ولایتی تا آخر سرباز مان و با همون نام هم از شربت شهادت نوشید و همون نام هم بعد دفن شد. و ویژگی دیگری که سردار سلیمانی شهید داشت این بود، نترس بود، شجاع بود. حتی در اقلیم کردستان که من در زندگی نامش اونجا مطالعه کردیم، کردا میگه از امریکایی‌ها کمک خواسته بود. چندین بار که داعشی‌ها و موقعی یا تکفیری‌ها نزدیک شده بودن که به اقلیم کردستان حمله بکنن، ولی امریکایی‌ها جواب ندادن. دلیلش هم مشخص بود، چون تکفیری‌ها خوب سربازا یا دست پرورده خود غربی‌ها مخصوصا امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بود. بعد میگه وقتی از اونا مایوس میشه، خطاب میکنه به ایران یا جمهوری اسلامی ایران که ما رو کمک کنیم. و سردار سلیمانی با یک جمع محدود نیرو، این حدودا شاید 30-40 نفر بیشتر هم نبودن، میشتابه به کمک کردها و خودش بعد به عنوان پیشقراول با همین نیروها نقشه عملیات رو طراحی میکنه. بعد شروع میکنه به عملیات کردن، جنگیدن و جلوی تکفیری‌ها رو که میگیره که هیچ، بلکه شکست میده. که بعد این نشان میده که سردار شهید سلیمانی یک فرد بسیار شجاع، نترس، بیباک بود و با تمام وجود یک بار مرگ را در راه خدا و در مسیری که قدم برمیداشت او را پذیرفته بود که همان غلطیدر به تعبیر امروزی در بستر مرگ سرخ باشد. سرانجام همونطوری هم از این دنیا رفت و در بستر مرگ سرخ توسط شرکی‌ترین، خبیث‌ترین، بدترین دشمن اسلام یعنی آمریکای جنایتکار، نم در بین آمریکایی‌ها ترام جنایتکار، من شهید شد، به خون خودش غلطید و به ابدیت پیوست و به فلاح رستگاری.
شیخ موسی رضایی بود از شخصیت‌های دینی و سیاسی افغانستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به نشست افق تحول رسانه ملی تاکید کردند توانایی رساندن پیام و روایت واقعیت در تعیین پیروز میدان عاملی مهمتر از ابزارهای نظامی است. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به نشست افق تحول رسانه ملی که با حضور رئیس و مدیران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شده، با اشاره به نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در پیکارهای فعلی جهان تصریح کردند، امروز پیروزی یک طرف را توانایی او در گرفتن و رساندن پیام و روایت او از واقعیت رقم می‌زند. بسیار پیش و بیش از آنکه ابزارهای نظامی وارد میدان شوند و در آن اثر بگذارند. ایشان تاکید کردند ما در این عرصه مهم باید دقت و تلاش و ابتکار خودمان را مضاعف کنیم. ششمین نشست سراسری افق تحول رسانه ملی دیروز در تهران برگزار شد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها.
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه انعکاس با شما همراه هستیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دستاوردهای حکومت طالبان در سال 2024 را تشریح کرد و گفت حکومت در بخش‌های مختلف دستاوردهای خوبی داشته. مجاهد که در گفتگو با یک از رسانه‌های افغانستان صحبت می‌کرد در مورد دستاوردهای حکومت در بخش‌های سیاسی و اقتصادی گفت:
چیزی که در سال 2024 گذشت، اگرچه تمام آرزوهای مردم افغانستان هنوز برآورده نشده، ولی حدی اکثر به نفع مردم افغانستان گام‌های بسیار خوبی برداشته شد. آن سه دستاوردی که ما در این سال داشتیم در عرصه اقتصادی بوده، پروژه بسیار مهم که مردم افغانستان داشتن، پروژه پرتاپی بود که آمد و عملا کارایش در خاک افغانستان در آمد و انشالله که یک پروژه حیاتی برای افغانستان است. همچنان امنیت بر سال قبل قدر بهتر گرفته شد که دستاورد بسیار مهم است و مردم افغانستان انتظارش را داشتن. و همچنان در عرصه اقتصادی کرنسی کشور قیمت خود را حفظ کرد، نه تنها حفظ بلکه قیمت برتری را ثبت کرد که در عرصه اقتصادی گام بسیار مهم و ارزنده. چیزی که زیاد مهم است در افغانستان پیشرفت ها تعبیر می شود، دیده می شود، ملموس هستی است که مردم افغانستان بعد از ناامنی ها و مشکلات بسیار دور دراز و ده ها سال امنیت را می بینند، آرامش را بینند و متواتری امنیت چیزی نیست که یک بارگی آمد و باز باقی می ماند. این حفاظت 24 ساعته می خواهد، مراقبت جدی می خواهد که الحمدلله انجام شده و ارگان مسئولیت بسیار خوبی را در قبال حفظ مردم، در قبال حفظ اموال مردم، در قبال حفظ عزت و آبروی مردم وظایف خود را انجام دادند. این یک دستاورد بسیار بزرگ است و خوب. همچنان در عرصه دیپلماتیک افغانستان نسبت به سالهای قبل امسال خوب درخشید. مثلا با کشورهای زیاد تماسهای افغانستان عملا از سر گرفته شد و پذیر شد. کشورهای منطقه به خصوص که در عرصه اقتصادی برای افغانستان و کشور بسیار مهم هستند، خصوص کشور آسیای میانه، کشور قزاقستان، کشور آذربایجان و روسیه گامی اخیرش که از لیست ممنوع نام امارات اسلامی را حذف کردن و گامی خوب برداشته شد برای تماسهای آینده و اعتمادسازی آینده، این بسیار مهم است برای مردم افغانستان. در داخل کشور پروژه های حیاتی آغاز شد. بعضی پروژه هایی که قبلا نیمه تمام مانده بود و تکمیل شدن که امروز ما شاهد تکمیل کارهای بند شاه و عروس در کابل بودیم و انشالله بندهای دیگری هم در حالت تکمیل نزدیک هستند و اعلان شما خواهد شنیدیم. همچنان در عرصه کاریابی به مردم پروژه های مهم انجام شده. سرکای کلان کشور که کابل قندار هم در او جمله است در تکمیل است. سالنگ بخشای مهمش که آسیب دیده بود در حال تکمیل شدن است. و همچنان فابریکه‌های مهم در خصوص در بخش زغال سنگ، در بخش سمنت، در بخش آهن در بیشتر از قبل کرده سر کار است، مردم کار میکنن. ولی یک چیز باید ما متوجه باشیم که افغانستان یک روز آباد نمیشه، چون در یک روز تخریب نشده. پنج سال تخریب گذشته، طبعا ما وقت نیاز داریم و زمان نیاز داریم.
سخنگوی حکومت طالبان در مورد تلاش برای ایجاد قانون اساسی در افغانستان در سه سال گذشته هم گفت:
بعضی از ملحوظات هنوز هم باقی مانده. ما با وجود اینکه حکومت زمانی که ساخته شد اولویت‌های خود را مشخص کرد، اولویت حکومت بسیار مهم بود که او در توانشان بود و تمام امکانات را صرف آن کرد، توجه هم بیشتر به او معطوف است. اول حفظ امنیت مردم و حفظ امنیت کشور و از بین بردن تهدیداتی که یا بالقوه یا بالفعل متوجه کشور و متنای ما بود. در این اصل الحمدلله امارات بسیار درخشیده و تعالی را خوب امتحان. بخش دوم بسیار حیاتی و مهم بخش اقتصادی بود. تمام منابع امارات، چه منابع اقتصادی باشد چه توجه عموم در صدمات باشد، به آبادی افغانستان معطوف شده و در این راست هم ما ملموس می‌بینیم پیشرفت‌های امارات. بعد سیاسی یا ساختار حکومت در داخل هنوز نیمه کار مانده، مکمل نشده. به این معناست که طبعا حکومت برای احیای بعضی قوه‌های دیگر هم نیاز داره و همچنان بعضی کارهایی که هنوز تکمیل نشده، مثلا قوانین است تکمیل نشده، زیر کار است و همچنان موضوع شمولیت و این چیزا هم در مطرح است. باید همه تکمیل شود، بعد این موضوع که شما گفتین انجام میشه، یعنی حکومت تا سرپرستی میبره. ولی کارهای حکومت یا وجایب حکومت قسمی نبوده که باید سفارت کنیم، بلکه با بسیار مسئولیت تمام وزرای ما و تمام مسئولینی که بر کار گماشته شدن هم کار خود هم مسئولیت خود را حفظ کردن و هم در عین حال خدماتشان بسیار وارد است. کار باید بیشتر انجام شود، بعضی نقصه ها هنوز وجود داره باید تکمیل شود، ولی اکثر فراموش نکنید که افغانستان بعد از 40 سال جنگ و ها و مشکلات هایی که ما در دیدیم در کشور نیاز به قاطعیت دقیق داشت. حال ما امارت اسلامی افغانستان قاطعیت خود را حفظ کرد و این معنی است که امنیت اگر بیفته شده، اگر پیشرفت های اقتصادی را میبینیم، اگر پیشرفت های اجتماعی را میبینیم، تمام در نتیجه یک قاطعیت است. این قاطعیت یک کمی دیگر هم نیاز است دوام بکنه. بعد از او انشالله که ما میریم به طرف قانون باید تکمیل شود، در او عرصه وظایف و جایب باید تشخیص باشه، او زمان ما میتونیم حکومت را مثل که نیاز است اما قسم یک چارچوب دقیق تری برش ساخته شود و مردم هم در او بیشتر سعیم باشن. یک مدت نیاز داره تا قاطعیت حفظ شود، هم امنیت و هم تهدیدات را که ما از بین میبریم قاطعیت جدی میخواهد و همچنان اعمار بعضی پروژه های بسیار مهم مونده نیاز به قاطعیت داشت، نیاز به تصمیم جدی داشت. حکومت باید آستا آستا پیش بره، یعنی نیازمندی هایی که مردم در عرصه های مختلف داره این را برآورده بسازه، اهدافی که مردم داره، مطالبی که مردم داره، خواستی که مردم به رسیدگی صورت بگیره، ولی این ما مشخصا در یک زمان نمیتونم قید بکنم، ولی در عموم چیزی که نیاز حکومت داری است و طبیعی است که باید در میان بیاد و آستا آستا تمام و نقیزه ها و کمبودی هایی که به حس میشه و پوره شود، ولی مردم افغانستان چیزی که مهم است برشان حفظ ثبات و امنیتشان و پیشرفت اقتصادیشان است. این عرصه باید ما وقت بگذاریم و وقت بدیم که بهتر پیش بریم.
خب، بخشی از صحبت‌های ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در ارتباط با مسائل دیگه‌ای هم آقای مجاهد صحبت کردند که انشاءالله در برنامه آینده تلاش می‌کنیم که به این موضوعات هم بپردازیم. همچنین معاون سخنگوی طالبان سال 2024 را برای روابط خارجی حکومت سرپرست پر از موفقیت خواند و اظهار کرد که نام طالبان در این سال از فهرست سازمان‌های تروریستی چندین کشور مهم جهان حذف شد. حمدالله فطرت سال 2024 میلادی را سال دستاوردهای بزرگ برای حکومت سرپرست دانست و افزود کشورهای چین، امارات، ازبکستان، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه در یک سال گذشته نام طالبان را از فهرست گروه‌های ممنوعه حذف کردند. او اضافه کرد اگرچه هیچ کشوری تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما شماری از کشورها سفرهای طالبان را پذیرفته‌اند. معاون سخنگوی طالبان همچنین تلاش‌های حکومت سرپرست را در زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش‌های گوناگون به ویژه معدن و صنعت در افغانستان موفق و مؤثر خواند و ادعا کرد سال 2024 سال پیشرفت در عرصه‌های اقتصاد، تجارت، ترانزیت و بازسازی افغانستان بود. فطرت ابراز امیدواری کرد که سال آینده پیشرفت‌های بیشتری در انتظار افغانستان باشد. با وجود این که تاکنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما مقامات طالبان میگن که اونا با نزدیک به 40 کشور منطقه و جهان روابط دیپلماتیک برقرار کرده‌اند. رئیس کل سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ISI طی سفر رسمی به جمهوری تاجیکستان با رئیس جمهوری کشور دیدار و طرفین پیرامون تقویت همکاری‌های دو جانبه در حوزه اطلاعاتی، مقابله با جرایم فرامرزی و وضعیت امنیتی منطقه گفتگو کردند. جنرال محمد عاصم ملک اوایل میزان امسال به عنوان رئیس جدید اطلاعات ارتش این کشور منصوب شد. طی سفر به شهر دوشنبه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار کرد. طرفین در این دیدار درباره تقویت روابط سیاسی اسلام آباد و دوشنبه و همچنین امنیت منطقه‌ای گفتگو و برتراش‌های متقابل برای تضمین صلح، ثبات و امنیت در منطقه و بررسی راه‌های همکاری عمیق‌تر دو جانبه تأکید کردند. در این دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان روابط قوی سیاسی و سطح بالای اعتماد با پاکستان را ستود و شراکت امنیتی دو کشور را به عنوان سنگ بنای منافع متقابل برجسته کرد.